الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. برای اینکه انسان حتما موفق باشه و فریب نخوره، اشتباه نکنه، جاهلانه یا غافلانه، یکی از مواردی که در قرآن کریم روی او تأکید فراوانی شده کلمه فلاح و رستگاریه. فلاح به معنای نجات از شر و وصول به خیر هست. بعد از فلاح کلمه نجاته. نجات اون دسترسی به خیر رو میگن. لذا یک تفاوت جزئی تو عربی بین این دو بینش گذاشتن. مثلا دانه رو شما زیر زمین میکارید، این روش خاک هست، شروع میکنه یه ساقه ای پیدا میکنه و این خاک رو هی میزنه کنار تا میرسه به سطح زمین. این زدن کنار و نجات پیدا کردن از اینجا را اینا بهش فلاحت و رستگاری میگن. کشاورزم که فلاح میگن باز به خاطر همین. منطور نجات اون مرحله آخر رو نگن، اون مرحله آخر که دیگه از زمین نجات پیدا میکنه و اونو فقط نجات بهش میگن. فلاح اون دوری از شر و نجات از شر رو میگن. حالا شری که میگیم به حسب هر چیزی خودش هم توی این مثال که زدیم همینه که زیر زمین گرفتار شده، آزاد نیست. اون نجات از شر و رسیدن به خیر و مجموعش رو بهش فلاح میگه. حالا تو آیات و احادیث ما مطالب زیادی رو داریم برای اینکه ما شوق به رستگاری پیدا بکنیم. اومدن نکاتی رو به ما گفتن، میگن فلاح غلبه هوای غلبه عقل است بر هوای نفس، یا اطاعت از علم، اخلاص قلب برای ایمان به خدا، یا اخلاص روح از جهت سلامتی. راستگویی زبان، اطمینان نفس، استقامت در خلق، روحیات خوبی که اشخاص دارن، شنیدن موعظه و سخن حق یا پذیرفتن او یا دیدن او، مبارزه با امواج فتنه ها، مقابله با گناه، چون گناه رو فرمود وقتی انسان انجام بده یه نقطه سیاهی در دل او زده میشه که اگر توبه بکنه این نقطه فوری پاک میشه و اگر توبه نکنه این نقطه همطور میمونه. حالا گناه دوم سوم اگر انجام بده این نقطه زیاد میشه و تو روایت داره که میرسه به جایی که دیگه رستگاری براش نمیشه. همچنین اگر انسانی به سن 40 سالگی رسید و خیر او بیشتر از شر او نباشه، تو حدیث داره که شیطان میاد بین دو چشمشو میبوسه، قربانشم میره، البته میگه پدرم، خودشو نمیگه، دار نمیگه جونم، میگه پدرم فدای این چهره ای که دیگه رستگار نخواهد شد. از خودش هم شیطون مایه نمیذاره، حالا پدرش هم کیه خدا میذاره. اما نکته اینه که انسان تا 40 سال که رفته جلو دیگه باید خیر تو وجودش غلبه پیدا بکنه، اما خب وقتی خودش انسان اصلاح نکنه و هنوز شر تو وجودش زیاد باشه شیطون بهش امیدوار میشه. یکی هم فرمودن کسی که مرتب تلاش برای رزق آیندهش میکنه اینم رستگار نمیشه. حالا تلاش برای رزق آینده یه وقت تدبیر برنامه ریزیه، اونا قبلا گفتیم باید باشه تو زندگی، اما یه قصه میخوره نگران هم تو رزقای آینده شه، اما نگران نماز فرداش نیست، روزه فردا و اعمال عبادش اونا هیچی نگران نیست، رزق فرداشو که اصلا نمیدونه فردا جز عمرش هست یا نیست. خب من یه نگاهی به آیات قرآن کردم و دیدم انصافا از مواردی که خود بندم غافل بودم از این صحبت، دم یه مجموعه خیلی زیبایی وجود داره، عواملی که باعث رستگاری انسان میشه، وقت از این جهت مناسبت با صحبت ما داره که دیگه انسان فریب نمیخوره اگه این عواملو بدونه چیه و قرآن چیو گفته اگه کسی داشته باشه این رستگاره. او عامل ما در خودمون ایجاد بکنیم مطمئنیم که دیگه پیروزیم موفقیم. حالا مواردش هم خیلی زیاده، من خاطر ملاحظه وقت دیگه بعضیشو فقط نشانی میدم، آن خواهران دیگه میتونن خودشون مراجعه بکنن. یکی از عوامل ایمانه، کسی که مؤمنه قد افلح المؤمنون، ایمان وقتی تو وجود انسان اومد دیگه این رستگاره، این مقابلش هم کسی ایمان نیاره یقینا ضرر میکنه. اینجا نمیفهمه دا آدم کافر خیال میکنه که موفقه، اما بعد آخر کار میره که به قول معروف سرش کلا رفتست و فریب خورده. سوره مؤمنون آیه 1 و همچنین مورد دیگه عامل دیگه تزکیه نفسه، اگر انسان اخلاقهای بد رو از خودش دور بکنه تزکیه نفس اینم از چیزایی است که باعث رستگاری انسانه. قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها، سوره اعلی آیه 14 یا شمس آیه 9. از عوامل برای فلاح تقوا هست. 189 بقره، سوره آل عمران آیه 130 و 200 و همچنین مائده آیه 100. باز عامل فلاحت گرفتن وسیله در خانه خدا و جهاد در راه خدا. فرمود کسی این کارو بکنه این رستگاره. آیه 35 مائده، اجتناب از رد یعنی پلیدی، اینم باعث رستگاریه. آیه 90 مائده، یاد نعمتهای الهی، ذکر آلاء الله، اعراف 69. ایستادگی در مقابل دشمن و یاد خدا رو زیاد گفتن، یعنی تو میدان جنگ همچه که ایستاده مقابل دشمن مرتب یاد خدا رو میگه و محکم ایستاده. اینم آیه 45 انفال هست. رکوع و سجود و عبادت خدا و عمل خیر، این چهار چیز در یک آیه سوره حج آیه 77 آمده. توبه باعث رستگاری انسانه. آیه 31 نور، یا توبه به اضافه ایمان و عمل صالح، سوره قصص آیه 67. گرفتن از فضل الهی و ذکر خدا رو زیاد داشتن، این هم آیه 10 سوره جمعه. اول قرآن هم چند چیز رو گفته، بعد گفته اولئک هم المفلحون، مشابهش هم تو سوره لقمان هم هست. این چند چیزی که باعث فلاح میشه، یکی ایمان به غیب هست، اقامه نماز، انفاق، ایمان به آنچه به پیامبر و انبیاء گذشته نازل شده و یقین به آخرت. این چند چیز هم میفرماد کسی داشته باشه رستگاره. آیه 3-5 بقره یا 4-5 لقمان، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، آیه 104 آل عمران، سنگینی میزان حسنات تو آخرت، آیه 8 اعراف و 102 مؤمنون، ایمان به پیامبر و تعذیر پیامبر، این تعذیر به معنی تکریم هست، و نصرت پیامبر و تبعیت از قرآن و ائمه علیهم السلام. این چند چیز هم در آیه 157 اعراف آمده، اگر کسی داشته باشه رستگاره. جهاد با مال و جان، آیه 88 توبه. باز تبعیت از پیامبر به این که بگوید سمعنا و اطعنا، هر چی پیامبر گفتم من شنیدم و اطاعت کردم. نور آیه 51، دادن حق اقوام، یعنی حقشون رو پرداخت بکنه، حقوقشون رو ادا بکنه، و مساکین و ابن السبیل، سوره روم آیه 38. اظهار علاقه نکردن با دشمنان خدا. لمن حاد الله، کسانی که به شدت مخالفت با خدا و رسول میکنن، که میفرماد ولو پدرانشون باشن، فرزندانشون باشن، برادرانشون باشن یا خاندانشون، یعنی نزدیکش ها، اما خب به تعبیر امروزی ها منافق در اومده، حالا بچش هم هست، به شدت هم داره با دین خدا مخالفت میکنه. میفرماد اگر کسی محبت اینها رو به دل نگیره و اظهار علاقه نکنه، این هم امید است که رستگار باشه. مقابلش هم کسانی هستند که محبت دشمنان خدا رو دارن، اظهار علاقه به اونا میکنه، این رستگار نمیشه. این آخرین آیه سوره مجادله هست، آیه 22. و همچنین جلوگیری از بخل نفس. در دو جای قرآن فرموده و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، یکی آیه 9 حشر و 16 تغابن. موانعی هم در قرآن گفته شده که اگر تو وجود انسان باشه دیگه این رستگار نمیشه. یکی ظلم، انسان ظالم رستگار نمیشه. حالا ظالم کیه؟ تو بعضی آیاتی که حالا میخونم مثلا گفته دروغ بستن به خدا، عمدن و یه افترایی به خدا میبنده، گفت خدای متعال اینطور گفته، یا تکذیب آیات الهی. اینا رو قرآن میفرماد یه چنین انسانی ظالمه و ظالم رستگار نمیشه. اینا همونایی است که میگم کلا سرش میره، حالا اینجا تکذیب میکنه قرآن و دین و نمیدونم ولایت فقیه و امام زمان، و خیلی راحت اینجا میگه من قبول ندارم اینا. اون طرف میبینه فریب خورده، ضرر و خسران دیده. آیه 21 انعام، 116 نحل و 69 یونس. آیات دیگه هم داریم که کلن ظالم رو میگه روی رستگاری نمیبینه، 135 انعام، 23 یوسف و 37 قصص. عنوان دومی که باز تو قرآن اومده مجرم، مجرم هم میگه رستگار نمیشه، آیه 17 از سوره یونس. دو تا آیه هم داریم که میگه ساحر، اینا رستگار نمیشه، اینه که سحر میکنن و بالاخره امروز هم وجود داره، شیطنت میکنن، گرفتاری برای کسی درست میکنن. دو تا آیه داریم، یکی 77 یونس و 69 طه، چون که نه عاقبت ضرر میکنه، فریب داره به خودش میده. دو تا آیم داریم میگه کافر رستگار نمیشه، یکی 117 از سوره مؤمنون و 82 قصص. آره اینا رو فهرست شدم عرض میکنم که بشه به موارد دیگه هم برسیم. این بحث فلاحت تا اینجا فقط گفتم اشاره کردم، اما شایسته است که تو این زمینه ها کتاب نوشته بشه. و فلاحت چیه؟ اختلافش با کلمات هم ردیفش چیه؟ همین آیات قرآن انسان بررسی بکنه اثر عملی هم خیلی داره که چیکار بکنیم رستگار بشیم و چه موانع، این پنج تا مانعی که الان گفتم اینا خب تو قرآن اومده، اینا نمیذارد انسان پیروز بشه. و اما نجات در چیست؟ همون جمله‌ای که معروفه، میگن به سلمان یک کسی میخواست توهین بکنه، گفت تو بهتری یا دم به این سگ؟ یه سگ رو نشونش داد، نگفت خود سگ، گفت دنبه، چون دیگه پسترین عضو حیوان دنبه شدیه. گفت تو بهتر یه دنبه این سگه؟ اونم خوب جوابید. گفت باید ببینم تو قیامت اگر من نجات پیدا کردم من بهترم، اما اگه گرفتار شدم دنبه این سگه از من بهتر. واقعیت همینه، یعنی باید ببینم اونجا نجات پیدا میکنه. حالا اون آقایی که داره توهین میکنه اون حواسش نیست، یاد میکنه فریب خوردن یا فریب دادن به اینه که مثلا این کسی رو سرش کلا بذارن یه پولی ازش بگیره مثلا، یا او رو به کارش بگیره مثلا. قرآن کریم نجات رو در چی دونسته؟ کیا نجات پیدا میکنن؟ کیا گرفتار میشن؟ این هم بحث خیلی مهمی است که باز اجازه بدید من یه مقدار روش صحبت بکنم. ایمان و تقوا سبب نجات انسانه. کسی داشته باشه دیگه فریب نخورده. سوره فصلت آیه 18 مشابهش هم باز داریم، آیه 103 یونس، 72 مریم، 61 از زمر، 118 از شعرا و 53 نمل. یکی دیگه از عوامل نجات تسبیح خداست. این خیلی مفید است الان برای خودمونم تو زندگیمون. نجات از غم. کسی غم و قصه داره که معمولا داریم دیگه، هر کسی قصه هایی تو دلش هست. راه نجات از غم اینه که بگه سبحان الله. حالا سبحان الله به این سادگی که گفتم نه، با فقط به زبون نگه، نه، یعنی این که باور کنه که این غم و قصه ای که تو زندگی براش اومده خدا شروع کننده نیست. اسبابش رو نگید خدا جور کرده میخواست من رو تو قصه بیندازه. شروع کننده منم، خدا گرفتارم میکنه، اما خدا نتیجه عمل منو میده. من مشکل درست میکنم، خدای متعال گرفتارم میکنه. تا گرفتارم میکنه منم پر رو تازه میگم خدا چرا منو گرفتارم کردی؟ چرا این بلا رو برام فرستادی؟ دیگه فکر اینه نمی کنم که شروع کننده خدا نیست. دیدی تو دعوا یکی میزنه یکی اون میزنه، بعد میام میگم کی شروع کرد؟ شروع کننده رو ببینیم کی از با اون مقصره. تمام غم و قصه هایی که ما داریم شروع کننده خودمونیم. این آیه‌ای که شما در سوره عرشبت انبیا آیه 88 مرتب تو نماز قفیله میخونید و ذنون از ذهب مغاوبا فظن ان لن نقدر علیه، همچین که جناب یونس سلام الله علیه گرفتار شکم ماهی شد، سه تو تاریکی هم بود، خیلی سختش بود، افتاد تو سه تو قصه، سه تو تاریکی. خب معلومه که خدا اسبابش رو جور کرد، چون اون ماهی اومده بود جلوی کشتی گرفته بود و نمیگذاشت. بالاخره سه مرتبه قرعه زدن که چه کسی رو بیندازندش تو آب فدا بکنن، هر سه بار به نام یونس دارن. حضرت یونس گفت میدونم این مأمور منه، این با شما کاری نداره. همینم بود، ماهی اومده بود گفت طعمه منو بدید که من مأمور خدا هستم. ماهی بزرگم بود کت و کلوف که یک انسان درستی از جلوی او فرو می رفت تو بشه. نهنگ های که الان هم هستن خیلی بزرگ هم. همچین که تو شکم ماهی قرار گرفت و تاریکی شبم بود و تاریکی کف دریا هم بود و سه تا تاریکی دید، عجب گرفتار شدیم اینجا. حالا جاش بود مثل ماها که تا گرفتار میشیم شروع میکنیم خدایا چرا همچین کردی، این چه گرفتاریست بر ما درست کردی، کی اینجا حالا ما را نجات بده، تو این شکم ماهی که تو این زیر دریا اصلا کی خبر داره ما کجا هستیم؟ جناب یونس سلام الله علیه اونقدر ایمانش قوی بود دیگه، اونجا جلسه درس و اینا نبود که یکی سیادش بده که چی بگو با اینا با. رفت تو فکر این که منشأ گرفتاری من خداست یا خودمم. شیطون تو ذهنش میانداخت که خدا گرفتارت کرد، تا انداخت تو ذهنش خدا گفت سبحان الله. این لفظ تسبیح که میگیم اینه، گفت نه خدای من هیچی عیب نداره، عیب منم. چون اول آیه سه تا عیبشو میگه، ذهبا مغاظبا فظن، سه تا عیبه، اولیش عیب عملیه، دومیش عیب اخلاقیه، سومیش عیب اعتقادیه. اشتباه کرد از قومش اومد بیرون، این عیب عملیه. اشتباه کرد از توانی هم بود از دست امتش، اینم عیب اخلاقیه. مغاظبن یعنی غضبناکم بود. اشتباه هم کرد که فکر میکرد اگه بین قومش نباشد و بیاد این طرف دیگه عذاب او رو نمیگیرد، اینجا دیگه مثل این که خارج از حکومت خداست، فقط اونجا خدا حاکم است، عذاب میکند یا نعمت ناظر، اگه بیاد بیرون دیگه خبری نیست. در حالی که لا یمکن الفرار من حکومته. جناب یونس اینم توجه نداشت، فظن ان نقدر علی، فکر کرد بیاد این طرف دیگه ما قادر بر اون نیستیم. سه تا ای ما هم سه تا ظلمت پیش داریم، فنادا فی الظلمات. پس مقصر کی شد؟ خودش. اینو فهمید، گفت لا اله الا انت سبحانك، تو منزهی، تو عیب نداری. پس منشأ گرفتاری کیه؟ انی کنتو من الظالمین. اینه که مرحوم پدر ما یه بار ما گفتن اینا رو سر هم نخون، دم عجب نکته مهمی است. هم میگفتیم سبحانک انی کنتم من الظالمین، دنبال هم میخوندیم و یه بارشون گفتن توقف بکن. بعد یه هر چه فکر کردم عجب نکته مهمیه، رو سبحانه یه باید توقف بکنه، چون تو سبحانه داره با خدا حرف میزنه، بعد انی داره به خودش میگه، اینا دوتا چیزه. مهمش هم سبحانه که زورش تو اینه. چرا زورش تو اونجاست؟ علتش اینه که ما با چون خودمونو خیلی دوست داریم، ما همیشه ای با اونم میخوام بدازیم گردن یکی دیگه، نمیخوام بگیم ما اشتباه کردیم گرفتار شدیم این قصه ها، ای میخوام بدون گردن یکی دیگه. بعد هم میریم خدای متعال نمیاد زود تو سر اون بزنه، راحت میدازیم گردن خدا، میگیم خدا گرفتارمون کرد، خدا بارونا نازل نکرده، رودخانه زاینده رود مثلا خوش شده، درست خدا نکرده، اینا قبول دارن، اما بگو سبحانک، خدا عیب نداره. انی کنتم من الظالمین، خدای متعال که نمیخواد من اذیت بکنه، که این قصه ای که من دارم سببشو خودم درست کردم، بری ببینیم چیکار کردی. یکیش این بحث اذانه که ده سال است دارن به این مسئولین میگن، هرچی هم داد میزنیم سرشون، گوششون بده کاری، ولی حرکت هایی کردن دا، اما دنبال کار خودشونه. منم بهشون گفتم تا این اذان تو شهر مذهبی اصفهان از بلندگوها پخش نشه، صبح و ظهر بشه، هرچی میخواد برید کار بکنه، اگه باران دیدید بیاید به من ایراد بگیرید، بگید دیدید برید اذان پخش بکنید، رحمت رو بفرستید بالا تا از اونورم رحمت بیاد پایین. پس مقصر کیه؟ خودمونیم. ایمان ها نیست تو وجودم به این ساده که من دارم میگم. اگه اون مسئولی که کار دستشه، پول دستشه، اگه میدونست احادیث و آیات قرآن چی میگه، اصلا همه کارشو تعطیل میکرد و میگه بابا این آب اصفهان الان اینقدر مهمه، اهمیتش نمیده، همش دنبال اسباب ظاهریه. یا جلوی گناه رو باید بگیریم نمیگیریم. روایت داره وقتی مسئول دروغ گفت به مردم، خدای متعال بارانش رو میگیره. تو روایت اومده گفته که خدای متعال کی ما رو میچزونه. وقت ما دوست نداریم بگیم عیب مال خودمونه، زود میدونیم گردن خدا، میگیم خدا نخواست بس بارون بیاد. واقع این که گزافه، یعنی خدا حکیم نیست، همینطور میخواد بنده هاشو اذیت بکنه. اونقدر خدا رؤوف و مهربان به بنده هاشه که من اصلا تصورشم درست نمیتونم بکنم. در کنار این رأفتش، الان همین بحث که دارم میکنم، میگه دا حالا گرفتار شدی بدون اینکه عمل صالح انجام بدی، اصلا کارم نمیخواد انجام، گفته فقط بگو سبحان الله من نجاتت میدم. اینم لطف خدا نیست؟ خوب دقت کنه، اصلا رمز برطرف شدن قصه اینه. داستان حضرت یونس علیه السلام رو میگه، بعد میفرماد و کذالک ننجل مؤمنین. اصلا این سنت ماست، مؤمنین ما اینطوری نجاتشون میدیم. وقت امام صادق علیه السلام میفرماد من تعجب میکنم از کسی که قصه تو دلشه، چطور توسک و تمسک به این آیه شریفه نمی کنه، یعنی فوتوفن کار دستش نی. قرآن خودش وعده داده، میگه بگو سبحان الله من نجاتت میدم، نمیگه. وقتی میشینید پاس سفره دلش ها به زبونش، نه و گاه ما به زبون سبحان الله میگیم، اما وقتی پهلو دلش میشینید که به راحت ته دلش چیه، شروع میکنه ایراد گرفتن به خدا. نگاه کن کفار که چقدر بدن، چقدر از نعمتهای الهی استفاده میکنن، ما مسلمان همش بدبخت نمیدن چی، شروع میکنی حرف زدن. خدای متعال میذاره تو گرفتاری بمونه، که داره که بدبین به خدا هستیم، پس بچش هم تو نگهش میداریم. همین جناب یونس رو یه آیه دیگه داریم تو قرآن، ظاهرا سوره نون هست، اونجا میفرماد و لولا کان من المسبحین لنبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر تسبیح خدا رو نمی گفت، ما تا روز قیامت تو شکم ماهی هم تو نگهش می داشت. که این آیه هم نشون میده که گرفتاری ممکنه یه وقت طولانی هم باشه، البته اون که پیغمبر است تا روز قیامت نگهش می داره، برای ماها کمتر. همچنین نشون میده خدای متعال قدرت داره دیگه کسی زنده نگهش داره. حالا میگید امام زمان علیه السلام 1000 و چند سال چی تو زنده مونده؟ قرآن میفرماد جناب یونس رو اگه تسبیح نمیگفت تا روز قیامت نگهش میداشت. خب از زمان ایشون تا قیامت چند سال میشه؟ خدای متعال بخواد یکی زنده نگهش داره نگهش میداره. و و همطور که تو بهش افراد دیگه دائما زنده است. قرار این آیه خیلی مهمه که چطور انسان قصده ها رو از دلش برطرف بکنه. بشینه باید فکر بکنه و فقط به زبون نگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نه، حقیقتا بشینه فکر بکنه و باور بکنه این رو. به این باور کرده بگه خدای تو هیچ عیب نداره، سبحانک انی کنت من الظالمین. دیگه از چیزایی که باعث نجات انسان میشه ایمان به خدا و رسول و جهاد به اموال و انفس، آیه 10 سوره صف. تو روایات من نگاه کردم خیلی روایت داریم، زارن جلد 70 بهار بود، حالا یا 70 بود یا 72، حالا یه شک الان کردم. تو این جلد علامه مجلسی یه بحث مفصلی رو دارن راجع به نجات، احادیث همه شو یه جا جمع کرده که چه عواملی باعث نجات انسان میشه. حالا من فهرست اینا رو خدمتون عرض میکنم، خیلی زیباست. تسلیم حق بودن، یعنی انسان لجباز نباشه، وقتی حق باشنی زود بپذیره، بگه بر چشم قبول کرده. تسلیم پیامبر بودن، جهاد با امواج فتنه ها، خوف از خدا در علنی و مخفی، چون یعنی وقتی که کسی نیست تنهاست بازم خوف از خدا تو دلش باشه، میان روی تو خرج کردن، چه اون وقتی که فقیر است چه اون وقتی که غنی هست، چون بعضی اصلا تا غنی میشن دیگه شروع میکنن اسراف کردن. میگه سبب نجات میان روی تو همه حالت هاست. یکی هم اینه که انسان همیشه رو عدالت حرف بزنه، چه اون وقتی که راضی از زندگیشه چه اون وقتی که خشمناک است و ناراحت که خیلی گرفتاره، عادلانه حرف بزنه. یخ حالا عادلانه هم با خدا عادلانه حرف بزنه، نگه خدا گرفتارم کرد، هم نسبت به مردم. گاهی افراد تهمت میزنن به یک کسی نسبت میگه اون گرفتارم کرد. اونایی که بارشون سبکه است، بار گناه منظوره، المخفون، اونایی که بار گناهش سبکه، اینا اهل نجاتن. تو دنیا هم یه ماشین هرچه بارش کمتر رو جمعید تندتر میره و از سنگلاخ هم رد میشه دو. اما بارش اگه سنگین باشه نه دیگه. یه جایی ما رفته بودیم برای تبلیغ، وقت اون روستاشون اصلا جاده نداشتن به شهر، حالا همه جا دارن دا این که اونجایی که ما رفته بودیم خیلی سال پیش بود، 35 سال پیش بود، اصلا جاده هم نداشتن. وقت از امکانات اولیه هم محروم بودند. حالا برای این که فقط بدونید که تصورش هم برای شما مشکله، اما چون من خودم رفتم اونجا از نزدیک دیدم، مدرسه و مسجد و اینا که هیچی، اینا که اصلا میگم ارتباط نداشتن باشه، اینا که هیچی، هر شود که حمام مثلا نداشتن، چیزی که من دیگه حالا بعید میدونم رو کره زمین اگه بتونی پیدا بکنی، تو کل این روستا یک دستشویی توالت هم نداشت. یعنی خونهایی که ساخته بودن اصلا محلی که برن تخلیه بکنن و اصلاحی میکنن محل تخلیه نداشته، هم تو یه اتاق ساخته بودن با گل اینا برده بودن بالا، با اتاقش یه مقدار چوب یا علفی سیریخته بودن. و اینطوری هم تو زندگی میکنن و کشاورزی آب داشتن و کشاورزی میکنن. من تو بازگشت از اونجا اول که میخواستیم بریم که خود اون آقایی که اومد ما را ببره حدوداً میدونست که مثلا پشت این کوه یه روستایی هست چون جاده که نبود دیگه، با این ماشین های لنکروز هایی که دنده کمکن دارم تو میزد از تو صحرا تو بین کوه ها میرفت بالا و میرفت بایین. ما بعد از پایان تبلیغ هم که میخواستیم برگردیم یه تکرا را پیاده اومدیم، یه تکرا همطور از یه روستا به یه روستای دیگه، یه مثلا تراکتوری بود یه مقدار سوار تراکتور شدیم، خلاصه اومدیم تا روستای بعدی اونجا شب خوابیدیم چون روستای بعدی میگفتن روزی یه دونه ماشین از اونجا میرفت تا شهر میرفت و شب مثلا برمیگشت. ما دیگه ناچار اونجا شب بخوابیم و صبح که سوار شدیم رسیدیم به یه سربالایی بود، گفت باید پیاده بشیدنه ماشین نمیرد بالا، با دنده کمکی هم نمیرد بالا. هرچه بار انسان سبکتر باشه راحتر میره جلو. بهلول میگن یه موقعی شوخی میکرد با هارون الرشید، گفت که یه آتش زیادی درست کرد، به هارون الرشید گفت وایسا روی این سنگ، سنگ گذاشت رو آتیش خیلی هم داغ، گفت وایسا رو اینجا فقط فهرست اموالتو فقط یک چکی بگو، همین اسمشو بگو. دید نمیتونه بگه، هارون گفت خودت وایسا بگو. بهلول هم پاشو گذاشت رو اون سنگ، گفت بهلول خرقه نون جو سرکه، آفرید اون طرف. این ضرور مسئله است. جناب سلمان علیه السلام اون شخصیت بزرگ وقتی میخواست از دنیا بره تو مدائن گریه میکرد، بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت پیامبر از ما تعهد گرفته بودن که بارمونو زیاد نکنی. اما منم دورم حالا این چیزا هست، وقتی که من نگاه کردم دم سه چهار تا چیز بیشتر دور سلمان نبود، مثلا یه کاسه بود و یه آفتابه خاص بود و یه دیدم فرشی بود که زیر پوست زیر پاش انداخته بود. آداش سلمان گریه میکرد، گفت پیامبر از ما تعهد گرفتن که مواظب باشید بارتون رو زیاد نکنید، پناه به خدا. تو این دعای مسجد زید یادم اومد، چند روز پیش خدمتتون گفتم بخونید اعمال مسجد سهله که تو مفاتیح الجنان هست، بعدش که تمام میشه نوشته دعای مسجد زید، یه دعایی است حدودا یک صفحه یه مقدار کمتر. یکی از جملاتش اینه که میگم خدایا من نمیدونم روز قیامت وقتی میخوام از پل صراط رد بشم، اذا قیل للمخفین جوزو وللمثقلین حطو افمع المخفین اجوز امع المثقلین احط. خدایا نمیدونم روز قیامت وقتی گفته میشه به سبک بارها، به سبکبارا که بارشون سبکه، میگن جوزو، جوزو از تجاوزه یعنی رچ، اما به اونایی که بارشون سنگینه میگن بیفتید پایین. و من نمیدونم من با کدوم دست هستم، آیا همراه اونایی هم که بارم سبکه رد میشم تندی، یا با اونایی هم که بارشون سنگینه و میفتن پایین. افمع المخفین اجوزو اما المثقلین احد ویلی. بعد گم وای به حالا، بعد چیزی برای خودم درست کنم. ایناست که دارم عرض میکنم یکی از چیزایی که باعث رستگاری انسان میشه سبکباری گناهه. مقابلش هم اگه انسان بارش زیاد شد، تعلقاتش، گناهانش، یه حتما فریب خورده، یه حتما ضرر دیده، حالا هر چی هم خواد تو دنیا زرنگی داشته باشه. لزوم حق یکی از اسباب نجات، یعنی حق و هر جا دید بچسب بگیره دوسته، لزوم الحق. و حالا چون ماه مبارکه میگم لزوم امیر المؤمنین علیه السلام که چیه؟ علیون معل حق. این هم یکی دیگه، یعنی ولایت آقا را صف بگیرید با 11 فرزندش، این ولایت محکم بگیرید، این باعث نجات دونه. منطور تو روایت کل حق رو میگه، واقعیت هر چه هست حق ریشش خود خدای متعال، اصلا حق واقعی اوه، خود خدا رو محکم بگیری و از او جدا نشی. حق قرآنه، حق پیامبره، حق قیامته، حق دینه. تو کتاب هدف خلقت 80 و چند مورد رو جمع‌آوری کردن که حق چیه. تو اینجا میفرمان لزوم الحق باعث نجات انسانه، ایمان باعث نجات، قرآن، دین، عدل، خودداری زبان از گناه، و به خصوص یه روایت میگه از غیبت مردم بخواد غیبتشون رو بکنه، این خودداری کردن باز باعث نجات. گریه بر خطاهای انسان، این باعث نجات. لزوم البیت، انسان زیاد از خونه بیرون نیاد. البته یا کسی اشتباه از این حدیثا برداشت نکنه، لزوم البیت یعنی بی جهت بیرون نیاد، ولی اگر وظیفش آمدن بیرونه اون نه، بس جداست. و تو این جهت خواهران بیشتر از آقایان میتونن به این حدیث عمل بکنن، چون اونا کمتر احتیاج دارن بیرون بیان، و هر جا ضرورت داره برای درس، برای کار خاصی، صله رحم، حج، چی، خب میاد بیرون. اما تا ضرورت نداره بیجهت نیاد که فسادش بیشتره، همین رفت و شد ها و بالاخره نگاه ها و ارتباطات و اینا، هر چی میاد یه خیال میکنه که بیاد بیرون خودشو نشون بده، مشکلشو مثلا میخواد حل بکنه، یه مشکل جدی به وجود میاد. زبان او را مشغولش بکنه به آنچه منفعت دنیایی و آخرتیشه، یعنی همیشه سخن مفید به زبان جاری بکنه. لزوم تلاش و اجتهاد، حالا تلاش تو هر زمینه ای که مهمترینش اجتهاد در دینه، یعنی انسان دین خوب بشناسه. دوری از غفلت و لهو، حالا این باز خودش راهکار داره که چطور انسان خودشو از غفلت دور بکنه، یا از کار لهو، کاری که لهوه یعنی کاری که مفیده ولیکن ما رو از کار مهمتر غافلمون میکنه، اینو لهوش. دیگه از چیزایی که انسان رو نجات میده اطعام طعام، باعث نجات. افشاء سلام، و به هر کی میرسه سلام بکنه، اینم باعث نجات. نماز در دل شب و ناسون نیام، اون وقت که مردم خوابند و بلند شد این 11 رکعت نماز شب رو بخونه، این باعث نجات انسانه. زهد در دنیا، شدت ترس از خدا، گرفتن برای آخرتی که باقی است از دنیای فانی، از پیامبر یک کسی سوال کرد فردا کیا نجات پیدا میکنن؟ این حدیث رو میخونم چون لفظ فریبم توش اومده که کیا اصلا فریب میخورن، کیا اصلا مقابلش نجات پیدا میکنن. فقال، حضرت فرمودن نجات در این است که خدعه به خدا نزنی. الله تخادع الله فیخادعکم. یعنی آیه قرآن هم همینه، میگه ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. کسی در میفته به خدا و حیله تراشی میکنه برای اینکه خدا رو فریب بده. آیه قرآن هم میفرماد خداوند هم اونا رو فریبشون میده و هو خادعهم. یا در سوره بقره فرمود ولا یخدعون الا انفسهم. این که دارد با خدا خود میزنه، این دارد فریب به نفس خودش میده، خودشو داره فریب میده. حالا این روایت رو ببینید، پیامبر فرمودن کسی که خدعه به خدا میزنه، خدعه به خودش، خداوند به او خدعه میزنه. نتیجه خدعه خدا چیه؟ گرفتن ایمان است از او، ایمان ازش میگیره. بعدم پیامبر فرمودن و نفسهو یخدع لو یشعر. این دارد خودشو فریب میداد اگه میفهمید، حالا نمیفهمه. بعد یک کسی سوال کرد چطوری این خدعه به خدا میزنه؟ اینم نکته مهمیه که یخادعون الله یعنی چی. پیامبر فرمودن یعمل بما امر الله ثم یرید به غیره. فرمان خدا را انجام میده اما نیتش غیر خداست، اسمشو میذاریم ریا. کسی که ریا میکنه یعنی عملش میخواد نشونه دیگران بده تا تو دل مردم جا پیدا بکنه، کاری با خدا نداره، این دارد خدعه به خدا میزنه اما در واقع دارد خودشو فریب میده. خدعه به خدا میزنه یعنی که خدایا من نمازم رو خوندم و ببین دستور تو رو انجام دادم، اما نیتش برای خدا نیست، این داره خدعه میزنه. قرآن هم میفرماد این خودشو داره خدعه میزنه، پیامبرم همینو میفرماد. همچنین ولی این بحث نجات مهم بود، کنار این بحث نجات چیزایی که باعث میشه انسان عفو خدا یا رحمت الهی نصیبش بشه، مثل عفو و صفح از دیگران، این خیلی مهمه. قرآن میفرماد اگر میخواید خدا شما رو ببخشه، عفو و صفحتون بکنه، شما هم دیگران رو عفو و صفح بکنید. آخه یه بوم و دهوا که نمیشه، من یه دل دارم، تو یه دل از یه طرف نسبت به کسانی که به من ظلم کردن حاضر نیستم عفوشون بکنم، اما تو همین دلم میگم خدای ما رو عفوم بکن. خب اون آیه 4 سوره زخرف میفرماد که ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه. خدا تو یه دل انسان دو تا قلب که نگذاشته، که یه دل چیزو میشه من نسبت به دیگران که میرسه صرف وایستم حقمون بگیرم، میگم ظلم کرد است من وای میستم، روز قیامت جلوشو میگیرم. خدای متعالم همین حرفو به من بزنه خوبه، بگید منم روز قیامت جلوشو میگیرم. این در واقع فرمود موجب عفو و موجب رحمت الهی اینه که شما هم عفو از دیگران بکنید. و گاهی میگم که چرا خدا منو وادار میکنه به عفو؟ تشویقم میکنه، میگه عفو بکن تو منم تو رو عفوت بکنم. جوابش اینه که خدای متعال میخواد من به کمال برسم. انسانی که خیلی بزرگه، یکی از صفات خوبش اینه که راحت از دیگران میگذره. یعنی خدای متعال نمیخواد سود بکنه، میخواست سود به من برسونه، منطور میدهد من لجبازی میکنم تشویقم میکنه. میگه اگه عفو کردی عفوت میکنم. هیچی. و الا اگر عقل داشتم بدون تشویقم باید چیکار کنم؟ باید عفو بکنم. هم که خدای متعال بگه عفو بکنم، من میگم چشم عفو بکنم، باید بدونم ضرر نمی کنم. اما خب یه جوانی بود خیلی بهش ظلم شده بود از ناحیه کسی، هر چه من بهش گفتم عفو بکن، گفت نمیتونم. سالها ظلم دیده بود از اون شخص، گفت نمیتونم عفو بکنم. هرچی تشویقش هم که همین آیه رو براش میخوندم، آیه 22 سوره نور، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. من گفتم مگه دوست نداری خدا ببخشه؟ گفت چرا، اینجا رو دوست داشت خدا ببخشه. گفتم خب راهش اینه ببخش دیگران. گفت نمیتونم چیکار کنم. یه موقعی هم مدینه بودیم، خلاصه قبل از اینکه حاجی ها میخوان محرم بشن، یکی از خواهش هایی که ازشون دارم همینه، میخوام اینا سبک بشن تا وقتی میخوان لبیک بگه حقیقتا اشکش در بیاد، با خدا دیگه حال بکنه. بهشون میگم عفو کنید، برای اینکه شیطانم وسوسه نکنه میگم به زبونم بگید، چون تا میاد به زبون بگه دوره شیطان که نگو یا فلانی استثناء بکن، اون یکی بگو من نمیبخشمش، بقیه رو میبخشم. البته تحمیلم به کسی نمی کنم، آره زور به کسی میگم، هر کی دلش بخواد همراه من بگه، بگه بگو خدا یا هر کس دیگه، کلی بگو استثنام نزن، هر کی به من ظلم کرد من بخشیدم، هر کی غیبت من کرد بخشیدم، هر کی حقم رو خورده من بخشیدم، همه یکی همه رو بگو بخشید. بحثای مالی رو نه، اگر طلب دارید از کسی نبخشید، چون بعد میخواد پولو بیاد بهتون بده، وقت اگه بخشیده باشید نمیتونید ازش بگیرید. منتها اگه میدونید نمیخواد پولو بهتون بده، حالا به هر دلیل اونم ببخشیدش، اون ظلم کرده دیگه. اما اون که میخواد بهتون بده که ظلم نکردی، اونا این که ظلم کردن رو ببخشید. وقت بعد از صحبتمون یه خانمی اومد پیشم، همسر شهید بود، گفت حاجا من یه چیز خصوصی میخوام جلو کسی نباشه بهتون بگم. گفتم، گفت وقتی همسرم شهید شد خب داغ بزرگی به دلم بود، ناراحت بودم، یه کسی اومد گفت که شوهرت تو به شهادت رسوندی. گفت این زخم زبانی که به من زده آنچنان من آتشم زده که اون شهادت همسرم درد اونو فراموش کردم، اما این زخمی که این به دلم زد این هنو خوب نشد، و من چطوری اینو ببخشم؟ اول پرسید اینجا هم باید ببخشیم یا نه، دستور دین چیه؟ گفتم دستور قرآن اگه میخوای همینه، قرآن میگه ببخش. مثال پیامبر رو زدن که قاتل حضرت حمزه رو چکار گرن، تا اون بعد گفتم گفت. اصلا وقتی طلب میکردن که ما رو بخشی زود میبخشیدن، اونجا که مربوط به شخص، نه اونجا که مربوط به دین باشه. دو علایه حال، اما بهش واقعا خود من توی شرایط قرار گرفتم، بهش گفتم اگه من جا شما بودم شاید من هم نمیتونستم ببخشم. فکر نکنی حالا من عالم با عملم، نه خود منم اگه جا شما بودم ممکن بود این نقطه ضعف رو داشته باشم نتونم ببخشم. اما فعلا شما اون طرف یا من این طرف، شما داری از من دستور دین رو میخوای، کاری به عمل من نداشته باش. اگه کاری به عمل من نداری، وقت من بهت میگم که دین میگه ببخش، همونم ببخش، بعدم بهتون ضرر نمی کنه. یعنی اگه خدای متعال گفته ببخش رو فکر نکن ضرر میکنی، یعنی نفعش همین الان، همین الان تو همین دنیا تا میبخشیش دلت آزاد میشه. ولی قبلش هم تو دل سنگینه، گرفته است از اون، خودم ول کن تا آزاد شد. قرآن هم همین رو میخواد، قرآن میگه ده ول کن تا آزاد شی پرواز کنی. چرا خودت چسبوندی به زمین؟ آیه 38 توبه میفرماید ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض، همچی سنگین شدی رو زمین، آزاد کن خودتو، سبک کن. یه راه سبک شدنش همینه، عفو کنی، تا عفو نکردید همینطور رو به رو وایسادید، اون یه ضربه به من زد، منم یه ضربهش میزنم. اینه که اصلا من اون عیبم ندارم، تو عمدیان یه گناهی رو به من میچستونه، میگه فلان این کار کرد. تهمت خیلی گناهش بزرگتره، همون غیبت گناهش از زنا شدیدتره. ما اینا رو نمیفهمیم که ما به خیالمونه که مثلا زنا گناهش خیلی بزرگه. بله خیلی بزرگه، اما بزرگتر از اون غیبت است، یعنی آتشی که برای اون گذاشتن خیلی شدیدتره و تهمت از همه اینا بالاتر. در اینا میگن بگذارید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج رحیم ارباب رو، یکی از آقایون که هستش الان، میگه ما جوان بودیم یه غیبتی، حالا من یادم رفته، میگه غیبت ایشونو کردم یا غیبتشون رو شنیدم، بالاخره فرقی نمیکنه، انسان باید جبران بکنه. گفت رفتم پیشون که حلالیت بطلبم، رفتم منزلشون، ایشون کنار حوض داشتن وضو میگرفته. حالا ما جوون بودیم و هی به خودمون ور رفتیم که تحمیل بکنیم به نفسمون که بگیم ما غیبت شما رو کردیم، چون بالاخره انسان خجالت میکشه، نفسش هم زیر بار نمیره. گفت هی به خودمون ور رفتیم، زور زدیم به خودمون که بریم. آخر دیگه رفتیم جلو و گفتیم ما یه غیبت مثلا از شما شنیدیم، حالا حلال میکن. دیدم آقا اونقدر بزرگوار بودن که گفتن نه آقا شما اشتباه میکنید، غیبت نشنیدید. پس اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیدیم ما داریم میگیم غیبت کردیم عفومون بکنید، آقا دارن صورت مسئله اصلا پاک میکنن، میگن غیبتی نبوده که من بخوام بگذارم، چیزی نیست، چیزی اصلا اشتباه میکن، چیزی نبوده. این هم یه شخص بزرگ، اونقدر روح بزرگه که توجه به این چیزا نداره. این مرد فوق دنیا داره حرکت میکنه، من دارم تو دنیا بهش ضربه میزنم، اون فوق دنیاست، لذا تا بهش میگم من رو ببرش زود میبرشه، اصلا اون تو دنیا نیست، اون وصله به آخرته. آدم های بزرگ اینطوری هن، عظمت روحی ها اینه. وقتی روحش انسان کوچیک بود، نه وایسوس میگه اون چی گفت من چی گفتم، اون چی گفت من چی گفتم. دیدید دعوایی که میشه، بعد یه جلسه میگرن میخوان حل بکنن، شروع میکنن از گذشته، اون میگه این چیکار کرد من چیکار کردم، اون میگه نه مقصر اونه اون چی گفت. در حالی که اگه روح بزرگ داشته باشن تو جلسه باید یه صلوات بفرستن و گذشته ها رو بگن هر چی بود تمام شد و هیچی، دست رو هم میبوسن، اصلا وقتشون هم نمیخوان بگیرن. میگه بابا من تو رو حلالت کردم، اگه من زور کردم حلالت کردم، اونم همینو به این بگیر، هر چی اگه زور بشت کردم تو هم من حلالم بکن، تمام شد. گاهی زن و شوهر مثلا با هم اختلاف داره، میخوان حالا یه واسطه بیاد بینشون حل بکن، خیلی سخت، اما راه ساده چیه؟ عفو و صفحه. مرد به زن بگه دو هر چی ظلم بهت کردم من خواهش کنم من حلالم بکن، من اشتباه کردم. زن هم به شوهرش همین هم بید، میگه منم هر چی به تو اذیت کردم من حلالم بکن، تمام شد، خامشم میره از دیگه معطلی چی خواهم بگیم. ولیعفو ولیصفحو، تنزه از حرمات الهی. همچنین چیزایی که باعث موجب عفو و رحمت خدا میشه سختی هاست، همین سختی هایی که تو زندگی هست، انواع شدائد، تعبد به انواع تلاش ها، ابتلاء به انواع و اقسام سختی ها. اینا رو روایت داره خدای متعال این کارا رو میکنه تا همین جا ما رو پاکمون بکنه. بالاخره روغن اگه میخواد در بیاد میگن چیکار میکنن؟ میچلونن یه چیز تا این روحش در بیاد. خدای متعال میخواد ما پاک بشیم، ما رو مبتلا میکنه به انواع سختی ها، بعد عفوشو به ما نازل میکنه، رحمتشو به ما میرسونه. فقط مستضعفین استثناء شدن. آیه 99 سوره نساء، مستضعفین یعنی اونایی که قاصرن، قاصر یعنی نمیتونسته، قدرت نداشته یا علم نداشته، آگاهی نداشته که یه کاری انجام بده. حالا این آیه معروف به کسیه که توجه نداشته که باید هجرت کنه بره یه جای دیگه تا دینش رو حفظ بکنه، همتون مونده اینجا، نمیدونسته، تو شهر کفر مونده و خیلی مشکلات براش پیش اومده. حالا یه حال او استثناست، اگه کسی جاهل قاصر باشه یا اینکه ضعیف باشه، قادر نیست. اگه قادر بود کار خوب میکرد. یه چنین انسانای خدا عفوشونو شاملشون میکنه، اما آدمای معمولی دنبال گرفتن رحمت و مغفرت الهی باید باشن. پیامبر فرمودن، اصحایی میکنم بحث سو اجازه بدید باز را کنم، وقت گذشت یه مقداری، من فقط یه جمله رو عرض کنم. امشب شب جمعه آخر ماه مبارک رمضانه، دیگه سعی کنید خوب رحمت الهی رو امشب برای خودتون بگیری. داره ماه رمضان تمام میشه دا. شبهای قدر رفت، اما شب جمعه باز شب خاصه و یکی شب جمعه هست که ما در پیش داریم، باید خوب استفاده بکنیم ازش. و یکم شب آخر ماه و شب عید فطر، شب عید فطر دیگه یه قوقایه که روایت دارد خدای متعال به اندازه کل ماه رمضان هرچی بخشیده، یه مرتبه شب عید معادلش رو باز میبخشه دیگه. آخر مهمانیه دیگه، اون شب عید دیگه مهمانی تمام شد، میخواد سفره دارن جمع کنن، میخوان برگردن دیگه. خدای متعال یه مرتبه اینطوری پذیرایی میکنه، یه عیدیه زیاد میده. لذا این شبها رو غنیمت بشمارید. و بهترین عملم زیارت سید الشهدا علیه السلام. من بارها این از مرحوم پدر شنیدم که وقتی میگفتیم افضل اعمال چیه، گفتن افضل اعمال زیارت امام حسین علیه السلام، حتی شب قدر. این همه اعمال داره، قرآن به سر گرفتن چیزی، شون گفتن افضل اعمال زیارت امام حسین علیه السلام. حالا چیه سرش؟ بالاخره عقل ما هم نمیفهمیم خیلی چیزا رو، نبایدن بدونیم خیلی چیزا رو، اما یه خبرای سفینت الحسین علیه السلام اسرع، سوار این کشتی کسی خودشو بکنه خیلی با سرعت میره جلو. لذا همیشه دلتون رو به عشق امام حسین علیه السلام گره بزنید، چشمتون رو به عشق برای امام حسین علیه السلام محکم گره بزنید، یعنی هیچ وقت باز نشه. یه وقت دو روز سه رو نگذره گریه نکرده باشید برای امام حسین علیه السلام. من مثالش رو گاهی زدم، مثل یه ماشینی که 3-4 و 5 روز یه هفته گذاشتی کناری روشن نکردی، بعد دیگه یه چند بار باید سویچ رو بچرخه تا این روشن بشه. اما وقتی مرتب ماشین روشن خاموش میشه، با یه چرخوندن سویچ فوری روشن میشه. اینا که مرتب برای امام حسین علیه السلام گریه میکنند، با یه یاد آقا دورش گشاره میشه، میره تو دنیا 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت دوره برگردی، یه جمله از آقا میشنوه یا به یادش میفته، و این ضربان قلب انسان هم تو باید به یاد آقا زنده باشد و بزنه. این راش همین خیلی برکت داره، انسان از گناه دور میکنه، شوق به عبادت تو وجود انسان میده، انسانو به خدا نزدیک میکنه، قلب خاضع میکنه. حالا این بحثای بعدی شاید اشاره بکنم، قلبی که خاضعه این به خدا خیلی نزدیک، قسی القلب هم از خدا خیلی دوره، خودش هم نمیفهمه، تو حدیث داره خودش هم نمیفهمه. و گریه برای امام حسین علیه السلام از جایی که قلب خوب خاضع میکنه، یعنی تا میگن خدا اینو گفته سو فوریم که چش دیگه این من نمی کنه، دو نمیگه این سخت است، نمیگه این گناه من نمیتونم ترک بکنم. عشق امام حسین علیه السلام که بیاد پاش وای میسه دیگه، دیگه اون دست بالاش اینه که میگن جانتو بده در راه خدا، فوری میده وای میسه مقابل دشمن، جانش هم میده، یعنی دیگه محبوب در این چیز هم راحت میده. اما وقتی عشق آقا نباشه سختشه، ای میخواد فکر بکنه دا یه جوری خودش رو قانع بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. مرحوم آیت الله لنگرودی در کتابشون می نویسن یک کسی اومد منزلمون، از اولیای خدا بود، گفت من طی السما دارم. گفتم طی السما چیه؟ خوابید جلو من رو زمین، بعد یادم رفت تا تاق و اتاق رفت بالا، خداحافظی هم که گفت من اجازه خداحافظ میخوام برم. من ازش خواهش کردم گفتم بیا پایین، دور برگش اومد کف اتاق نشست. دیدم عجب، طی السما دیگه نشته بودیم، طی العرش شنیده بودیم یکی کسی قائم بشه یه جا دیگه صدا میشه، اما دیدیم اینم یه رقمه طی السما، هم تو رفت بالا. بعد که اومد پایین خودش گفت ما 40 نفریم رو کره زمین طی السما داریم، هر کسی هم گوشه و کنار دنیا، هر کسی تو منتها گفت پراکنده هستیم به کره زمین، اما وعدگاهمون شبای جمعه صحن ابو عبدالله الحسین علیه السلام، شبای جمعه همه اونجا فرود میان میریم زیارت آقا. عجیب، اولیاء الهی اونجا حضور پیدا میکنه. انا قتیل العبرای لا یذکرنی مؤمنون الا بکام. وقت اومدن بالین سر علی اکبر سلام الله علیه، صدا زدن ولدی علی الدنیا بعد کل عفا، رفتی از غصه های دنیا راحت شدی، و بقی ابوک وحیدا فریدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. راهکار علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین رو گفتن، پیشنهادم چیه؟ اینا عرض کردم تو کتاب هدف خلقت، راهکارش رو گفتیم دیگه. خدای متعال قبل از خلقت آفرینش چه می کرد؟ کاری نمی کرد. یه موجود کاملی بود دارای صفات ذاتیه، اما صفات فعلیه که مربوط است به مخلوق اونا رو اصلشو داشتن اما اعمال نمی کرد. مثلا فرض کنید رزاقیت، تواناییشو داشت خدا رزق بده، اما قبل از خلقت جهان به کسی رزق نمیداد چون کسی نبود. یا محیی و ممیت، زنده کردن و میروندن، اینا این صفات فعلیه. خداوند قدرتشو داشت اما اعمال نمیکرد. چه احتیاجی خدای متعال به رشد تکامل انسان داشت. پناه به خدا، خدای متعال هیچ نیازی نداره. یعنی از رشد و کمال ما انسان ها سودی به خدا میرسه؟ سبحان الله، اون هیچ نیازی نداره. بلکه میگیم خدایا تو اگه یه موجود کاملی هستی، یکی از خوبیای تو اینه که یه انسان خلق میکنی که اونم مثل تو بشه. وقتی قدرت دارد خدا یه انسان خلق میکنه که بعد اون انسان بشه پیامبر خدا، آیا این کار خدا خوبه یا بده؟ خودتون نگاه نکنید، هدف خلقت ما نیستیم، زیاد خودمون رو صفر نگیریم. نه، لولاک لما خلقت الافلاک، همه خلقت فدای اون یه انسان، اون یه بشر. خدای متعال احمد دید اون یه انسان، اون یه بشر به وجود میاد بین این همه انسان ها، دید میارزه این کارو بکنه. خدای متعال خلق کرد، بر اون 14 نفر خلق کرد که اون 14 تا بیان. انشاءالله خدمت حضرت برسید، وقت میبینید که خدا خوب کاری کرد، جهان رو خلق کرد تا همین یه بشر رو کره زمین باشه، یه بد کاری کرده. همه تصدیق میکنه، میگیم خوب کاری کرده خدایا، عجب بشریه. تعجب میکنیم دیگه، یه بشریست که فرق میکنه با بشر معمولی. فرقش هم نه فرق اجباری ها، فرق اختیاریه، یعنی رفته جلو کامل شده و همه کمالاتو داشته. میگن حضرت یونس گمان میکنن که ما برو تنگ نمیگیریم، یا این که برو قدرت نداریم و قادر نیستیم. جفتش یکیه دیگه. حالا با ما برو قدرت نداریم معناش همونه، یعنی تنگ نمیگیریم، سخت نمیگیریم، الان نقدر علیه همینه. یعنی فکر بیاد بیاد اونجا دیگه عذابش نمیرسته، این معنای خیلی سادش اینه. یعنی اونجا تنگ بهش نمیگیریم، اونم همینه دیگه، تنگ نمیگیریم یعنی عذابش نازل نمیکنه. دیگه عرض کردم لا یمکن الفرار من حکومت که باید بدونیم که فرار نمیتونیم بکنیم. خدا هر جا میتونه خلاصه یده ما رو بگیره و مجازات من بکنه. آیا فکر معصیت باعث زنگار دل میشه یا نه؟ بله، فکر گناه حجاب بر دل داره اما عقاب نداره. آیا کسی از ما دزدی کرده است باید او رو عفوش بکنیم یا نه؟ بله دیگه، اینم یه نوع ظلمه دیگه. نمیدونم آتیش زده است اموال ما رو، دزدی کرده، نمیدونم کار او رو ما قبول نداریم، ما نمیگیم دزدی کار خوبی ها، اما فعلا ظلم کرده، در صدد دادن جنس شما هم نیست. وقتی میگید خدایا هر کس من ظلم کرد، یک شب همینه اون سارق. البته اون سارقی که ما مثال زدیم آبروی ما رو برده است، که اون خیلی مهمتر بود، که کسی آبرو میبره که بیشتر از یه موتوری که از ناز سرقت کرده خسارت وارد کرده. برای جبران غیبت حتما به شخص مقابل باید گفته بشه. اختلاف فتواست، اینو باید فتوای مرجعتون رو ببینید. بعضی مثل حضرت امام میفرمان کفاره غیبت اینه که برای غیبت کننده استغفار کنید. غیبت شونده، غیبت کننده استغفار کنه برای اون کسی که غیبت کرده، لازم نیست بره به خودش بگه. اما بعضی مراجع میگن حتما باید بره به خودش بگه و حلالیت بطلبه. فتوای مرجعتون رو ببینید، هرچی هست عمل کنید. خوف از خداوند یعنی چه؟ دعای روز یکشنبه رو بخونید که خوف از خدا چیه. ولا اخشا الا عدله، یعنی خوف از عدالت خدا دارم، و خوف از عدالت خدا یعنی خوف از بدی خودم دارم. چون من بدم خیلی، میترسم خدا با عدالتش با من رفتار بکنه که دیگه هیچی برام نمیمونه. لذا میگیم عاملنا به فضلک، خدای با عدلت با ما رفتار نکن، با فضل ما خوف از عدالت الهی داریم، ولی یه خوف هم از ظالم داریم که از ظالم هم میترسیم، اما دیگه خدا که ظلم نمیکنه به ما. که اگر پدر و مادر عادت به غیبت دارن، وظیفه ما چیه؟ وظیفتون با شرایط نهی از منکر، وظیفتون نهی از منکره. اگر هم شرایطش نیست، از جلسه میرید بیرون که خودتون نشنوید. کسی غیبت رو شنید چیکار میکنه؟ فرق نمیکنه با غیبت کننده، دیگه هر دوشو گفتیم. آیا ما برای این که اون فرد غیبت دیگه نکنه میتونیم بهش بگیم حلالت نمیکنه؟ بله میتونید، برای تربیت او بگید دیگه حلالت نمیکنه، اما بعد یواشه که تو دلش هم حلالش بکنید. اینو من یواش گفتم که اون نشنوه. خلاصه یعنی دو جور، اصلا ما گاهی به افراد اینطور میگیم، میگیم اصلا لازم نیست به او حرف بزنی. گاهی وقتا اگه برید به کسی بگید من هر چی ظلم کردی حلالت کردم، تازه سوارت میخواد بشه. لازم نیست به کسی حرف بزنید، که گاهی دردسر درست میشه. این که دارم میگم بین خود و خدا حلال بکنید افراد، این برای کمال خودمونه، دل سبک بشه، پرواز بکنه بره بالا. کسی که ظلم مستمر رو میکنه میشه عفوش کرد؟ خب بله دیگه، دعاش بکنید خدا حفظ کنه. آیت الله حائری شیرازی ها میگفتن من اگه بفهم کسی مثلا غیبت منو کسی یا ظلم من کرده، اول کسی که تو نماز شب دعاش میکنم همونه. دعاشون بکنه، همون کسی که ظلم کرده دعاشون دیگه، خدا یا بیدارش بکن، دست ظلم کردن برداره، اسبابش رو یه جوری براش درست کن دیگه، برگرده گناه نکنه. شیعان واقعی اهل رستگاری هستن یا اهل نجات؟ دوستان اهل بیت چطور؟ دیگه لفظ واقعی رو میگید یه مقدار من میترسم. شیعه واقعی نداریم ما، شیعه واقعی باید بگم سلمانه، اون واقعا پیرو امیرالمومنین علیه السلام، اما ما خیلی فاصله داریم. ما باید بگیم محب اهل بیت علیه السلام. محب خوبه بگیم، اما برای اینکه عاشق امام زمان بشیم چه کنیم؟ تو کتاب هدف خلقت اینم گفتیم که دو تا عامل محبت وجود داره، وجود کمال در محبوب، معرفت محب به اون کمال. برید کمالات امام زمان رو بررسی بکنید، یقینا محبتتون با آقا زیاد میشه. خدای متعال عالم بود به این که بعضی ها جهنمی میشن، چرا اینا رو خلقشون کرد؟ و فقط افرادی که در امتحانات بندگی میکنند و نیافرید، برای این که نظم جهان به هم میخوره. خدای متعال هی بخواد علت نطفه من و شما به وجود بیاد، هی جلوشو بگیره، بگه نه اینا نمیذارم به وجود بیاد، اینا نمیذارم، هیچ نظم جهان به هم میخوره. اصلا این چه خلقتیه؟ این نظم باید باشه تا انسان اختیار داشته باشه. اختیار معنیش اینه که اون صهیونیسته که داره ظلم میکنه به مردم غزه بتونه ظلمشو بکنه، تا بعدم شما اینجا نفرینش کنید، بگید خدا ریشه این صهیونیستا رو بکن، نفرینشو بکنی. شما با اختیار خود نفرین کردید، خب یکم ممکنه الهیامی نگه یا یواش میگه، اختیار با خودش دید. بالاخره یکی نمیگه دو، یکی یواش میگه دو، یکی هم بلند میگه دو. اینجا دنیا دار اختیاره، هر کاری کردیم خودمون. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، چرا ان الله لغنی عن العالمین. همون وقتم که من تشکر از خدا میکنم، تشکر از خودم دارم میکنم. خدا غنیه، او اصلا نیاز به تشکر منم نداره. نظم جهان رو نگذارید به هم بخوره، اصلا شیرینی جهان تو همینه که منظم باشه. آیا دشمنان اهل بیت هم باید حلالشون بکنیم؟ نه، اونا رو نفرینشون میکنیم، عذابشون. اونایی که قاصد خلافت بودن میگیم خدایا هرچی عذاب تا حالا از اول به درک واصل جان تا هرچه عذابشون نازل کردی همه شو یه جا الان بهشون وارد بکن. اونا رو ما اینطوری نفرینشون میکنیم که ظلم به دین کردن نه به ما. بحث ما تو ظلم شخصی و دنیایی بود، ظلم به دین نتیجهش نهی از منکر امر معروفه. یعنی مثلا داره کسی گناه میکنه من بگم من میبخشمش، بخشیدن نداره، اون رو باید نهی از منکر بکنم، قاضی باید حکمش رو صادر بکنه، اون که نمیتونه ببخشه که. ولی که ظلمای به شخصو چرا اینا میگن بگذارید؟ چه احتیاجی به 124,000 پیغمبر بود؟ و بالاخره ما احتیاج داریم برای اینکه دین رو آساسه بشناسیم. راجع به عفو مالی هم میگن باز خسارت بازی باید کن، من اینا گاهی گفتم دیگه، عفو مالی گاهی خسارت خیلی زیاده، گاهی کمه. اونجایی که کمه و شما هیچ مشکلی ندارید از عفو، عفوش بکنید، اصلا پول ازش نگیرید ولی اون میخواد به شما بده، بگید نه مشکلی نیست. اما یه پول درشته و میخواد بهتون بده، شما هم نمیتونید بگذارید، احتیاج دارید. ماشینتون نابود شده، پیروز مثال زدم گفتم یه خش انداخته به ماشینتون، شما هم مشکلی ندارید، یه خش جزئی میخواد وایست پولش هم بهتون بده، بگید نمیخواد برو دنبال. اما یه وقت خسارت بزرگیه، شما وضعتون جوری نیست که بتونید جبران بکنید، خب باید میشید خسارتشو میکرد. بحث ما الان تو اون بود که خسارت زده و نمیخواد بده. حالا باز خسارت زده و نمیخواد بده، یا شما از طریق قانونی میتونید از حلقومش بکشید بیرون، خب میرید کارو میکنید، یعنی هنوز راه هست. اما یه راه وجود نداره، اینا دارم عرض میکنم که حالا که راه نیستن نگید میدازن به قیامت جلوشو، میگن دیگه ولش کنید، حالا شما عفوش بکنی خدای متعال بلده با او چیکار بکنه، شما از حق خودتون بگذارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.